الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست. بعضی از آقایون فرموده بودن شرط فاسد مفسد عقد، برای این مسئله هم به ادله استناد کرده بودن. اولین دلیلی که مطرح کردیم این بود که به هر حال فساد شرط موجب جهالت عقد و ثمن و مثمن میشه، از این جهت موجب بطلان بیع میشه. توضیحش هم این بود که بخشی از ثمن در برابر شرطه و وقتی که شرط باطل بشه دقیقا نمیدونیم چه بخشی از ثمن در برابر شرط بود و چه بخشش در برابر مبیع بود، چون نمیدونیم. پس در حقیقت نمیدونیم که این کالا رو ما به چه قیمتی خریدیم، موجب جهل به ثمن و مسمن میشه، جهل به ثمن و مسمن هم موجب بطلان بیع است. این استدلالی بود که مطرح شد. آقای خویی فرمودن اولا هیچی از ثمن در برابر شرط قرار نمیگیره که توضیحش رو دیروز دادیم. نکته جواب دومی که آقای خویی میدن، جواب اول رو دیروز گفتیم، جواب دومی که آقای خویی به این استدلال میدن، ایشون میفرمن که بطلان شرط موجب جهل به ثمن و مثمن نمیشه، به جهت اینکه این مثل موارد تخلف وصف است که شما یک کالایی رو با یه وصفی میخرید بعد اتفاقا واجد اون وصف نیست. خب معلومه کالای واجد این وصف قیمتش چنده، کالای فاقد این وصف هم قیمتش چنده. پس مثل اونجایی که شما یک کالایی رو با یه وصفی میخرید بعد میبینید فاقد وصفه، شما میگید خب ثمن و مثمن مجهول شد. آقای خویی میفهمن مجهول نمیشه. چرا مجهول نمیشه؟ چون این کالا اگر واجد وصفه قیمتش این، اگر فاقد وصفه قیمتش این. در معامله ما هم این ماشینی که شما میفروشید بدون این شرط باید به این قیمت بخرید یا بفروشید، با این شرط به یه قیمت دیگه میخرید و میفروشید. این جهالتی در مسئله وجود نداره. پس به هر حال با توجه به این که اینها واجد و فاقد بودن شرط یا نبودن شرط هر کدام قابل قیمت گذاریه، در فرضی که شرط فاسد بشه معلومه که ما کالا رو داریم به این مبلغ میخریم، حالا که به این مبلغ میخریم پس فساد شرط موجب جهل به ثمن یا مثمن نمیشود. مثل همه مواردی که شما یک کالای واجد قید میخرید بعد معلوم میشه که فاقد قید. اینم جواب دومی که ایشون میدن. جواب سومی که آقای خویی میدن، میفهمن که اونی که گفتن در ارتباط با جهل به ثمن و مثمن، آن میفهمن که باید ثمن و مثمن معلوم باشه، اما معلومیتش این نیست که تمام اجزای ثمن و مثمن باید دقیقا معلوم باشه که چه بخشی از ثمن به ازای این بخش از مثمن قرار گرفته. پس معلومیتش یعنی مجموع مثمن و ثمن باید معلوم باشه، اما اجزاء مثمن و ثمن ضرورتی نداره معلوم باشه. توضیحش این که وقتی که ما یه شیء مرکب رو داریم به یه قیمتی میخریم، هیچ ضرورتی نداره که بدونیم هر جزئیش چند بر ما در میاد. مثلا شما به طور مثال لپتاپ رو با یه دونه کتاب می‌خرید به یه مبلغی، ضرورت نداره که معلوم باشه که لپتاپ قیمتش چنده و کتاب قیمتش چنده، چون دارید مجموعش رو به یه مبلغی می‌خرید. پس این که میگن ثمن و مثمن معلوم باشه، معناش این نیست که ضرورت داره که معلوم باشه به ازای هر جزئی از مثمن چه جزئی از ثمن قرار گرفته. بعد آقای خویی استناد میکنن به مواردی در فقه که اگر یک کسی مال خودش رو با مال دیگری مجموعاً در صفقه واحده و بیع واحد به یه مبلغی بفروشه، بعد معلوم بشه یه بخشیشو حق فروش نداشته، اون حکم به بطلان معامله نمی کنن. میگن در اون بخشی که مال غیر است این بیع فضولیه، اگر صاحب مال اجازه داد تنفیذ میشه، اگر نداد در حقیقت نسبت به همون قسمتی که مال این آقاست معامله صحیح هست و نسبت به مابقیش معامله باطل است. در حالی که وقتی شما مجموع رو به قیمت واحد فروختید اصلا تعیین نشد که کدام جزء از ثمن به ازای مالی است که شما مالکش بودید و حق فروشش رو داشتید و کدام جزء از ثمن به ازای اون مالی است که مال غیر بود و شما حق فروشش رو نداشتید. اما با وجود این فقها حکم به چی میکنن؟ حکم به صحت این معامله میکنن. معنای حکم به صحت چیه؟ معنای حکم به صحت اینه که هیچ ضرورتی نداره که معلوم بشه کدوم جزء از ثمن در برابر کدوم جزء از مثمنه. مثال دیگه ایشون میزنن، اگر شما خمر و خل رو با هم بفروشید، سرکه و شراب رو با هم دیگه به بیع واحد بفروشید، میگن بیع شما به نسبت به سرکه صحیح و نسبت به شراب باطل است. در حالی که وقتی به بیع واحد فروختید معلوم نیست که چه میزان از این پول به ازای سرکه است و چه میزان از این پول به ازای شراب است. پس اگر گفتن باید ثمن و مثمن معلوم باشه، ولی نگفتن ضرورت داره که معلوم باشه کدام جزء از ثمن در برابر کدام جزء از مثمن قرار میگیره، این ضرورتی نداره. به خاطر اون مجموعش اگر معلوم بود اینطوری. خب در ما نحن فیه چی؟ شما یه ماشین رو فروختید به شرطی که این آقایی که ماشین شما رو میخره بیاد خونتون رو نقاشی کنه، همه مبلغ رو هم تعیین کردید، مثلا فرض کنید به 200 میلیون تومان. اما اینکه حالا این 200 میلیون تومان کدومش پول اون ماشینه و چه بخشش هم مال نقاشی خونه، اون معلوم نشده. آقای خوبی میفهمن مهم نیست، هم میگه مجموع این دو امر مشخص باشه این هم کافیه. البته این جواب دوم و سوم سلمنا بود دیگه، از اول که ما گفتیم هیچی از ثمن به ازای شرط قرار نمیگیره. حالا اگر شما اصرار دارید که به ازای شرط قرار میگیره، بازم میگیم موجب بطلان نمیشه، چون در جواب سوم گفتیم مجموع این دو مسئله مهم مشخصه و روشنه، دیگه نیازی به تفصیل در مسئله نیست. این است. بله، یعنی وقتی شما متبایعین، وقتی که این ماشین رو با اون شرط فاسد خریدید، در حقیقت یه بخشی از ثمن رو به ازای شرط قرار دادید دیگه. آره، مثلا مثل همونه. خب چون فساد شرط گاهی وقتا به خاطر حرام بودن، گاهی وقتا غیر مقدور بودن، گاهی وقتا لغو بودن دیگه، همون مواردی که در قبل گفتیم. خب این استدلال اول استدلال خیلی محکمی برای اثبات فساد عقد نبود. اما استدلال دوم عبارت است از این که اولا در معاملات ترازی معتبره، چون گفتن الا ان تکون تجارتن ان ترازن، باید طرفین قرارداد راضی به این قرارداد باشن تا این قرارداد بشه قرارداد صحیح معتبر و نافذ. پس در هر عقدی ترازی معتبر و لازم است به مقتضای آیه کریمه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازم منکم. خب فرض اینه که طرفین قرارداد در مواردی که شرط کردن رضایتشون بر اساس وجود شرط است. یعنی وقتی شما ماشینتون رو میفروشید به شرطی، یعنی من در فرضی راضیم که این ماشین رو بفروشم که این شرط محقق بشه. اگه این شرط وجود نداشته باشه، خب منم رضایت به فروش ماشین ندارم. اگر شما بدون این شرط هم رضایت به این قرارداد و معامله داشتید، دیگه وجود شرط و عدم شرط سیان بود، معنا نداشت که شما اشتراط کنید در معامله. وقتی شما در معامله شرط میکنید، یعنی اگه این شرط نباشه منم راضی به معامله نیستم، پس وجود این شرط در رضایت من و قصد من دخالت داره. خب حالا ما معامله کردیم به شرطی، بعد فهمیدیم این شرط شرط باطل است. حالا که فهمیدیم این شرط شرط باطل است، پس ما هم راضی به اون معامله نیستیم. چرا شرط فاسد موجب فساد عقد است؟ میگن همیشه شرط فاسد موجب میشود رکن معنوی عقد از بین بره. رکن معنوی عقد یعنی رضایت متعاقدین به این عقد و قرار داد. هر وقت این شرط منتفی بشه رضایت اونا منتفیه، چون رضایت اونها با وجود شرط بود، بدون شرط دیگه راضی نیستن. آیه کریمه فعمل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، یعنی اگر تجارت ان تراض نباشه این اکل مال به باطل است. پس اکل مال به باطل هم که لا تأکلوس نهی داره، پس این معامله باطله. تکرار میکنم، فساد شرط چون موجب میشود که رضایت طرفه نسبت به قرارداد به هم بخوره، اصل معامله و اصل عقد هم باطل میشه. آقای خوبی میفهمن این استدلال تقریبا محکمترین استدلاله که به هر حال موجب از بین رفتن رضای معاملی میشه، رضای معاملی هم که موجب بطلانه. آی خویی در جواب این استدلال میفرمند رضایت ما به معامله معلق بر تحقق شرط خارجن نیست. رضایت ما به معامله اگر معلق به تحقق خارجی شرط باشه، از اول معامله ایجاد نمیشه، چون میشه تعلیق در انشاء. ایشون فهمن اینکه ما راضیم به این معامله بر فرض اینکه اون شرط خارجن تحقق پیدا بکنه، ایشون میفهمن که این مسئله اگر معلق باشه که تعلیق در انشاء، تعلیق در انشاء هم که باطله. پس اینطوری نیست که رضایت معاملی ما معلق بر تحقق خارجی شرط باشه، که اگر اینطوری باشه این معامله من رأسن باطله، اصلا چه اون شرط باطل باشه چه شرط صحیح باشه. ما عرض کردیم تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد است. پس شرط چیه؟ ایشون گفتن که ما گفتیم که به هر حال شرط در ضمن عقد یعنی رضایت من معلق است بر التزام شما به شرط، و التزام شما به شرط حاصل حین العقده. یادتونه که گفتیم تعلیق بر امر مستقبل محال است، اما تعلیق بر امر حالی حاصل و معلوم مشکل نداره. شما گفتید آقا من راضیم به این معامله به شرطی که تو ملتزم بشی فلان کار رو برام بکنی. شما گفتید من ملتزمم، پس شرطش محقق بود. پس اونی که شرط رضایت ما در معامله بود، نه تحقق فعل در خارج بود، بلکه التزام طرف مقابل به این مسئله بود. این التزام هم که حاصل بود. حالا که این التزام حاصله، پس رضایت معاملی هم وجود داشت. حالا که اون آقا ملتزم است، اما به دلیلی از ادله نمیتونه به التزام خودش عمل کنه. مثلا فهمیده اونی که بهش ملتزم شده حرامه، یا اونی که بهش ملتزم شده متعذره به دلیلی از ادله، ولی خب تحقق خارجی اون که شرط نبود. چون شرط نبود آقای خویی میفهمن که پس محذوری نیست دیگه، شرط التزام بود و شما رضایت داشتید در فرضی که آقا ملتزم باشه. ولی یه چیز دیگه آقای خویی میگن که این دیگه قابل فهم نیست، و اون نکته ای که ایشون میفهمن، میفرمن که این اگر حرف آقای خوینه، اگر قرار بود که معلقون علیه ما تحقق شرط خارجن باشه، آقای خویی می فرمودن که این معامله باطل بود، یا به خاطر این که تعلیق در انشاء موجب بطلان عقده، و یا به خاطر این که معلقون علیه انشاء ما محقق نشده. آقای خویی می فهمن، تکرار دارم می کنم، اگر معلقون علیه تحقق خارجی شرط بود، به هر حال این عقد باطل بود کلن. چرا باطل بود؟ یک، چون گفتیم تعلیق در انشاء موجب بطلانه. دو، اگه گفتیم تعلیق در انشاء موجب بطلان نیست، ولی خب هر وقت شما معلق کردید انشاء رو بر یک شیئی و اون شیئ هم تحقق خارجی پیدا نکرد، چون معلقون علیهش نیمده، اون خودش هم نیمده اصلا. پس به هر حال اگر معلقون علیه شیء خارجی باشه، در هر صورت این معامله میشه چی؟ میشه معامله باطل. یا به خاطر این که تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد میشد، یا به خاطر اینه که تعلیق موجب بطلان نمیشه، اما چون معلقون علیه خارجن تحقق پیدا نکرده، این عقد باطله. پس در هر دو صورت، چه قائل باشید که تعلیق در انشاء موجب بطلان عقده، چه قائل نباشید، در هر صورت این عقد باطل بود دیگه، جای بحث نداشت. این حرفی است که آقای خویی میگن. ولی این قسمت دوم حرف آقای خویی در حقیقت پذیرش استدلال همون مستدله. چون اون چی میگفت؟ میگفت که الانی که شرط فاسده، پس اون رضایت وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون معلقان علیهش وجود نداره دیگه. این قسمت دوم حرف آقای خویی اشکال به استدلال نیست، پذیرش استدلاله. مستدل میگفت که وقتی ما به این شرط معامله کردیم، یعنی پس قصد ما و رضایت ما معلق بود بر این شرطی که حالا این شرط فاسده، وجود نداره، پس چون معلقون علیهش نیست، خود عقد باطله. پس حرف آقای خویی در قسمت دوم در حقیقت پذیرش استدلاله. به عبارت دیگه اشکال آقای خویی فقط علل مبناست. کدوم مبنا؟ همین که بگیم تعلیق در انشاء موجب بطلانه. اگه اونو بگیم، بله، حرف آقایون ناتمامه، چون تعلیق در انشاء موجب بطلانه و فرض اینه که این عقد صحیحاً واقع شده. اگر این عقد صحیحاً واقع شده، پس معلقون علی فعل خارجی شرط نبوده، بلکه التزام طرف مقابل عقد بوده. آره، میگن صحیح هست اگر معلقون علی تحقق پیدا کند. نمیگن صحیح دیگه، میگن شرط فاسد مفسده. مستدل الان میخواد بگه شرط فاسد مفسده دیگه. چرا مفسده؟ چون رضایت من به عقد منوط به تحقق شرطه. حالا که شرط محقق نمیشه، منم راضی به این عقد نیستم دیگه. ما داریم ادله این که شرط فاسد مفسده عقده، داریم اینو بیان میکنیم. باطل نمیشه اگه معلقون علیه تحقق پیدا کنه. چرا باطل بشه؟ اگه تحقق پیدا نکنه، بله دیگه، مثل شرط فاسد تحقق پیدا نمیکنه. نه، ولی اگه تحقق پیدا کنه که این آقایون بحث ندارن، میگن صحیحه. میگن در شرط فاسد چون معلقون علیه تحقق پیدا نمیکنه، پس عقدم باطله. تحقق خارجی بند. در شرط فاسد چون معلقون علیه تحقق خارجی پیدا نمی کنه، بس عقدم باطله. شما هم که همینو میگید دیگه. نه، به خاطر همین نبوده رضایت دیگه. چون رضایت من معلقه بر اینه، قصد من معلقه بر اینه، اصلا رضایت من به معامله معلقه بر این تحقق امر خارجیه، این که من شرط کردم خیاطت صبر رو، اگه این لباس دوخته نشه، خب من رضایت ندارم به این بیه دیگه. چی میفهمم؟ خب معلقون علیه چی؟ نه دیگه، معلقون علیه برای رضایت و قصد دیگه. ما چی رو معلق کردیم؟ انشای خودمون که تجلی رضایت و قصد ماست. بازم باطله. شرط صحیح باشه و معلقون علیه رو شما در خارج نیارید، بازم باطله. نه دیگه، چون معلقون علیه رو نیاوردید، ما به این شرط به شما فروختیم، شما شرط رو نیاوردید، پس معامله به هم خورد. معامله باطله یعنی معامله به هم خورد، معامله معلق بر این شرط بود دیگه. ولی اگر شرط فاسد باشه حتما معامله باطله، اگر شرط صحیح باشه میتونه معلقون علیه بیاد این منجز بشه، میتونه نیاد منجز نشه. عقد باطله، یعنی اگر معلقون علیه نیاد و دیگه فرصت بر اومدنش نباشه، بله عقد باطله. چرا؟ نگاه کنید، اگر معلقون علیه زمان داره، اگر معلقون علیه زمان داره، یعنی بعد از اون زمان دیگه معلقون علیه قابل آمدن و تحقق نیست، اگر نیست بله عقد میشه باطل دیگه، چون از هم معلقون علیه امکان نداره بیاد. اگر شما گفتید تا یه هفته دیگه اگر این لباس منو دوختی، خب یه هفته گذشت دیگه، تموم شد. از چی؟ خب اون دیگه به معنای از بین بردن شرط، اون رفع موضوعه. یعنی اگر شما شرط رو از بین نبرید این عقد میشه باطل. حالا به هر حال یعنی من به اینم راضیم، منظورتون اینه که من شرط رو اسقاط کردم، یعنی گفتم به اینم راضیم دیگه، یعنی ما در حقیقت موضوع از بین بردیم. چی پرداخت سنه؟ اگر ما گفتیم، نکنید، اگر گفتیم که رضایت ما معلقه بر تحقق خارجی شرطه، بله، ولی اگر گفتیم بر التزامه نه. ما الان دو تا مبنا رو مطرح کردیم، یه وقت اینه که شما میگید معلقون علیه التزام طرف مقابله، یه وقت میگید نه معلقون علیه فعل خارجی طرف مقابله. اگر معلقون علیه فعل خارجی طرف مقابل باشه، خب بله دیگه باطل میشه، قاعدش اینه دیگه. آره دیگه، آی خویی هم همینو گفت، مستدل هم همینو میگه. چی میفهمه؟ چرا شرط حرام امکان تحققش هست ولی امکان شرعی نداره، امکان تکوینی داره. یعنی مثلا این آقا گفته من این کار رو بکن به شرطی که تو اون مایه رو بخوری، بعد معلوم شد اون مایه شرابه. الان خوردن اون مایه شرعاً متعذره، ممتنع شرعیه، یعنی شارع گفته نباید رو بخوری، ولی تکویناً قابل خوردنه. خب اگر گفتیم که چون ممتنع شرعیست و متعذر شرعیست، اون فعل تکوینیش هم شاید یه مقداری مواردش مختلفه. یعنی شما گاهی وقتا غرضی دارید که در فرض امتناع شرعی تحقق پیدا نمی‌کنه، مثل اینکه در ضمن شرط گفتید تو به معامله ربوی اینو به من بفروش. خب این ممکنه شما بفروشید ولی اثری برش مترتب نیست، چون معامله حرامه. بله، خب عرضم همین بود دیگه. وقتی گفتیم فساد شرط یعنی الزامی بر انجام نیست یا بلکه نهی از سوی شارع وجود داره، پس فساد شرط مساوی است با امتناع شرعی تحقق خارجش. ولو امتناع تکوینی نداره ولی امتناع شرعی داره. امتناع شرعی داره یعنی شما دیگه طرف رو نمیتونی ملزمه به انجامش کنی، بیا تو شرط کردی بیا انجام بده، نمیتونی ملزمه به شرطش بکنی. خب آی خویی فرمودن که پس شرط رو ما باید التزام بگیریم. التزام هم که حاصله، وقتی التزام بود خب این آقا راضیه. خب سال از آی خویی اینه که اگر صرف هم گفت باشه من ملتزمم من راضیم، پس اگر اون کارم نکرد که من راضیم دیگه. شما میگید رضایت من منوط به چی بود؟ منوط به التزام اون آقا بود. گفتم آقا اینو من بهت میفروشم این کتاب به شرطی که یه دست لباس برام بدوزی. اونم گفت باشه. شما گفتید من رضایتم معلق بود که همین بگه باشه دیگه، اینم که گفت باشه دیگه. پس شما فعل خارجی رو چرا از این آقا مطالبه کنید؟ مگر رضایت شما معلق بر التزام اون نبود؟ اونم که ملتزم بود دیگه. پس فعل خارجی هیچ نقشی در رضایت شما نداره. خب مشکلش اینه که دیگه شما فعل خارجی رو نباید مطالبه کنید. همین که حق خیار دارم یعنی رضایت من به صرف گفتن باشه تو نیست، به اینه که تو این لباس رو در خارج بدوزی. این همون نکته بود که آقای خویی نکنید شما میگید رضایت من معلق بر چی بود؟ معلق بر این بود که تو ملتزم بشی. و ما هم ملتزم شدیم دیگه، تو معلق بر این بود. حالا چرا لباس تو بدوزم؟ تو معلق بود که من ملتزم بشم، ما هم ملتزم شدیم. بعد خب واقعیت قصه اینه که خب صرف اینکه شما ملتزم بشید که ما راضی نمیشیم از این عقد. التزام شما به عنوان زمینه‌ای برای تحقق خارجیه، پس اگه خارجن هم محقق نشه من راضی نیستم. به خاطر این شما ممکنه دلخور باشید، ناراحت باشید. بعد آقای خویی اومدن بودن پس ما دو تا التزام بسازیم، یعنی بگیم انشاء من معلق است بر التزام تو و التزام من معلق است بر تحقق خارجی این کار. آقای خویی برای برون رفته از این مشکل این کارو کردن، گفتن من دو تا التزام میسازم. الان انشاء میکنم عقد رو معلقم بر این که تو بگی متعهدم، ولی از اون ور التزام خودم رو به بقای این عقد معلق میکنم بر چی؟ بر تحقق خارجی اون. یعنی من زمانی ملتزم خواهم بود بقاءً که تا واقعا اون شرط محقق بشه، اگه نشد من دیگه ملتزم نیستم. چون واقعش اینه که اگر اون شرط خارجی نباشه ما راضی نیستیم به این معامله، واقعش اینه. حالا ما چون گیر کردیم گفتیم بر او اگر معلق بشه میشه تعلیق در انشاء، گفتیم نه التزام این آقا برای ما کافیه. بعد یا آقای خویی مجبور شد دو تا التزام بسازه. از کجا؟ استغفر الله استغفر الله. تحلیل عقلایی دیگه، ما وقتی که یه عقدی رو عقلا میکنن تحلیل میکنیم میبینیم دو تا التزام از توش در میاد. تازه ما تا اینجا تحلیل کردیم، ممکنه بیشترم در بیاد، دو تا التزام ازش دارم. من میخوام بگم این التزام دوم آقای خویی در حقیقت همون ارتکازن. آقای خویی هم اعتراف میکنن نه اون وقوع خارجی شرطی که برای من رضایت میاره، صرف این که این آقا گفت باشه که رضایت نمیاره. خب سبب بطلان نمیشه چون ما میخوام یه جوری بگیم صحیحه، پس باید این رو تبدیل به دو تا التزامش کنیم دیگه. چیز بدی نیست. یعنی من میخوام بگم که واقعیت و لب قصه همینه که رضایت ما معلقه بر اینه. نکنید مستدل میگه اگر این آقا این شرط رو در خارج محقق نکنه من راضیم به این معامله به این قیمت، من ماشینمو به این قیمت بهش نمیفروشم الا اینکه این کاره رو انجام بده، اگه این کار رو انجام نده که من به این قیمت نمیفروشم. پس من بر این بی رضایت ندارم، رضایت من منوط بر اینه که اون کاره رو انجام بده. آقای خویی میفهمن منوط به تحقق کار نیست، منوط به اینه که او تعهد کنه. اونم که تعهد کرد دیگه، پس رضایت دو در معامله هست. درسته؟ اما اگر قرار باشه ما به این بحث دقیق تر نگاه کنیم، باید با آقای خویی بگیم که آقای خویی، آیا منظور شما از رضایت انشاء است یا قصد است یا رضایت غیر از این است؟ این که میگن الا ان تکون تجارتن انتراز، شما رضایت رو مثل که با انشاء یکی گرفتید که گفتید اگر رضایت معلق شد انشاء هم معلق شده، در حالی که ممکنه که انشاء وجود داشته باشه اما رضایت وجود نداشته باشه. مثلا بیع مکره، مکره انشاء میکنه اما راضی هم نیست. پس ما انشاء رو نباید عین رضایت بگیریم. شما گفتید اگر رضایت معلق است بر تحقق خارجی میشه تعلیق در انشاء، این در چه فرض فرمای شما درسته؟ در فرضی که رضایت رو عین انشاء گرفتید، در حالی که انشاء غیر رضایته. انشاء ممکنه ان ترازن باشه، ممکنه ان غیر ترازن باشه. همین که قرآن میفهمد تجارتن ان ترازن منکم، یعنی ممکنه تجارتی ان غیر ترازن باشه. پس انشاء غیر از ترازیه در معامله است. ما ممکنه بگیم رضایت ما معلق بر تحقق خارجی شرطه، ولی انشاء ما معلق بر اون نیست. پس اولین سوال از آقای خویی اینه که آیا انشاء عین ترازی است؟ یعنی وقتی میگیم رضایت معلقه، یعنی انشاء هم معلقه یا نه میتونه انشاء منجز باشه ولی رضایت معلقه؟ من اینو به تو میفروشم ولی اگر اون شرط رو محقق نکنی راضی نیستم به این معامله. پس یک انشاء داریم یک ترازی داریم. ما میگیم خود همین که در آیه کریمه میفهمد تجارتن ان ترازی منکم، یعنی تجارت ان ترازی داریم و تجارت ان غیر ترازی داریم. پس اینی که آقایون گفتن رضایت به معلقه بر شرط بود، شما گفتید اگه معلقه بر شرط بود که میشه تعلیقه در انشاء، تعلیقه در انشاء هم که خودش موجب بطلانه. میگیم رضایت غیر از انشاءه، انشاء یه چیزه، رضایت یه چیز دیگه است. پس منافاتی نداره که انشاء منجز باشه اما رضایت معلق باشه. رضایت معلقه یعنی علا رغم این که من انشاء کردم اما چون این مصداق تجارتن انترازن نیست، از این جهت معامله میشه معامله باطل. این حرف مستدله. گذشته اون اشکال قبلیمون این بود که زیر کلام آقای خویی که در حقیقت تایید حرف مستدله، این اشکال اینه که آقای خویی ترازی رو با انشاء یکی گرفتن، گفتن تعلیق ترازی یعنی تعلیق در انشاء، در حالی که انشاء یه چیز، ترازی یه چیز دیگه است. حرف آقا اینه که اگر اون شرط فاسد باشه که هیچ الزامی برای عمل از سوی مشروطون علیه نباشه، منم نمیتونم اونو ملزمش بکنم، خب من راضی به این تجارت نیستم، قصد کردم اما راضی بهش نیستم. آیه قرآن هم میفهمد اگر تجارت راضی بهش نبودی میشه معامله باطل. حالا این که من اسقاط حق کنم بگم بدون شرط هم باشه، اون یه چیز دومه، یه مسئله ثانویه. مثل اینکه شما از شرطتون رفعیت کردید، ما در اون بحث نداریم. ولی اگر تحفظ بر شرطه، خب شما رضایت ندارید دیگه. مستشکل میگه این در حقیقت تجارتاً ان ترازن نیست. بفرمایید. درست. انشاء مکره تجارت عن غیر ترازنه که آیه میگه باطله، ولی انشاء هست نکنید. آره نه الا مستکر و علیه دیگه. آره قصد داره انشاء میکنه ولی تجارتاً انتراز نیست دیگه. بین قصد و رضا وقتی تفاوت درست. خب در بیع صحیح هم قصد میخوام هم رضایت میخوام، تجارتاً انترازن اینو میگه دیگه. تجارتاً انترازن میگه همیشه بیع صحیح بیعیست که دو تا عنصر داره، عنصر قصد و عنصر رضایت. قصد بی رضایت باطله، رضایت بدون قصد هم باطله. تجارتاً انتراز اینو میگه، به خاطر این بیع مکره چرا باطله؟ بیع مکره چرا باطله؟ چون قصد داره اما رضایت نداره. آقای بزرگوار من عرض میکنم این که شما از نظرتون برگردید این محل بحث ما نیست، مهم اینه که شما هم قصد داشته باشید هم رضایت داشته باشید. تجارتن انتراز اینو میگه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. میگه صحت معامله دو تا رکن داره، یک قصد، دو رضایت. اگر یه معامله ای کردید قصد درش نبود، اگه یه معامله ای کردید قصد بود رضایت نبود، این معامله باطله. بیع مکره، آدم مکره قصد داره اما رضایت نداره. بیع مکره همین نقضیست که ما با آقای خویی میکنیم. میخوام بگیم رضایت با قصد یکی نیست. آقای خویی میگن اگر رضای معاملی معلق است بر شرط، پس این میشه تعلیقه در انشا. میگیم که تعلیقه در انشا نیست، ما قصد تنجیزی به معامله داریم ولی رضایتمون منوط بر این که این آقا در خارج اینو محقق کنه. چی میفهمن؟ تجارت، تجارت دیگه، تجارت. بیع چی؟ بیع مکره انشاء هست ولی رضایت نیست. ما میخواستیم بین رضایت و انشاء تفکیک قائل باشیم، اصلا بحث صحت نداریم، تفکیک انشاء و رضایته. یعنی شما میخواد بگید که اگر رضایت معلق شد پس انشاء هم معلق میشه. میخواییم انشاء یه چیز، رضایت یه چیز دیگه است. به چه دلیل؟ به دلیلی که بیع مکره انشاء وجود داره یا نه؟ بله. رضایت وجود داره یا نه؟ نه. پس انشاء و رضایت دو چیز دیگه. آره، تجارتن انترازن دلالت میکند بر بطلان بیع مکره. حالا اگر دلیلی داشته باشیم که بیع مکره جایز است و تخصیص در آیه باشه، ما به اون کاری نداریم، چون موضوع بحث ما بیع مکره نبود. ما بیع مکره رو برای تفکیک انشاء از رضایت نقض به آیه خویی کردیم. نمیفهمم شما دارید از آقای خویی دفاع میکنید، از ما دفاع میکنید، از کس دیگه دفاع میکنید؟ یعنی چی جدا نیست؟ انشا که تجارته، اون که تجارته، تجارت یعنی اونی که با قصد خرید و فروش میکنید. ولی این تجارت ممکنه انترازم باشه، ممکنه غیر ترازم باشه. جدیدن شما یه استفتای اعضای فیاض فرستادید، اعضای سند فرستادید، شما نفرستادید؟ شما خیلی استفتای عجیبی بود. این الان بحث ترازی بدون قصد گفتید، استفتا کرده بودن که زن و مردی میخوان با هم ازدواج کنن اما هنوز عقد ازدواج بینشون منعقد نشده، اما یه کارهای دیگه بینشون انجام شده و زنم حامله شده لعله. بعد از حامله شدن این خانم تازه رفتن عقد شرعی خوندن، چه حکم داره؟ ایشون گفتن این بچه حلال زاده یه. چرا؟ چون اساس ازدواج بر همون قصد و انشاء بر قصد و رضایتی بوده که اونا داشتن ولو هنوز صیغه نکاح هم نخوندن. اساس انشاء قصد و رضایت بوده که اینا قصد و رضایت رو داشتن، قصد داشتن که با هم ازدواج کنن، راضی به این قصه هم بودن، فقط صیغه عقد خونده نشده. بعد اینو گفته. حالا من میخواستم بگم رضایت بدون انشاء یه اصلا کل یه استفتا کل این استفتا ولی این بود که رضایت بدون انشاء، یعنی علی رغم این که انشاء نشده و صرفا رضایت بوده، ایشون گفتن این بچه هنوز زوج است. از این سند بود داره؟ نه، قصد بوده که با هم ازدواج کنن، ازدواج کنن در آینده. قصد ازدواج یعنی نه، قصد ازدواج یعنی اینا قصد داشتن که با هم دیگه ازدواج کنن. مثل که شما با یه خانومی نامزد میشید، قصد دارید که لفظ برای چی بخونن اگه قصد ازدواج، اگه حقیقت ازدواج اینه برای چی باید لفظ بخونن دیگه؟ اگه حقیقت ازدواج اینه لفظ برای چی بخونن؟ اگر اونها قاصدن که الان زوجین باشن و این قصد کافیه، پس لفظ خوندن لغوه. اگر قصد دارن که با هم دیگه ازدواج کنن، پس ازدواجی صورت نگرفته هنوز. حالا به هر حال چون گفتم استفتایی که آقا فرستادن، استفتایی که فرستادن حروم نشه. ولی خیلی عجیب بود این. مطمئن قصد ازدواج دارن، یعنی این عمل مثل خرید و فروش معاطاتی، یعنی دیگه ازدواج تموم شد.
پس
نه، محضر نه، صیغه نکاح رو برای چی بخونن اگه همین قصد ازدواجه؟ حالا من خواستم اون جواب آقای زرعی رو بدم فعلا. ولی خیلی استفتای عجیبی بود از ایشون، من تردید کردم در انتصام. لعلا کار حرام انجام داده باشه، نمیدونم. ولی میگه حلال زاده بچه، اگه کارش حرام بود که میشد حرام زاده. آره دیگه، نمیدونم ایشون چرا همچی فتوایی دادن. خیر انشالله. کار خوب میشه دیگه، آسان میشه. یه آقای قبلا نکاح معاطاتی گفته بود، یادتونه؟ کی؟ آقای حسینی، شما چه نسبت های از همین امروز قطع میشه. البته امروز که شهریه نمیدن، از ماه دیگه قطع. نه یک کس دیگه از بخونید. هیچی دیگه، تمام. خب همینه دیگه. آیا سعی نینا کنید همه الاش مهمه، چون نصوص خیر از اینه. این شهریه حتما باید قطع بشه، حتما. دریغ نفهم. اللهم صل على محمد و